الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض کردیم بحثی که پیش آمد بحثی بود راجع به فحص در مجهول المالک و مقدار فحص. فعلا خود اصل فحص در مجهول المالک رو انشاءالله تعالی باز بعد از این، چون به ترتیب بحث آمده، اونجا به اصطلاح ببخشیم بحث مصرف مجهول المالک بعد از حالا. فعلا بحث فحصه که آیا فحص هست یا نه. از کردیم انصافش مجموعه روایاتی که ما الان داریم یک مقداری تفاوت داره. حالا حل این تفاوت هم واقعا تعارض هم مشکله برش سر بکنه، یا باید به مسئله مثلا بگیم این سندش روشن نیست، اون یکی سندش روشنه، از این حرفا بریم، یا بعضی هاشو حکم بر حمله بر حکم ولایی بکنیم، یا به قول متعارف قضیتان فی واقعه یا قضیتان شخصیه. چون ما عرض کردیم که مرارن در فقه اهل بیت، نه فقط اهل بیت، حتی فقها شأنشون استنباط صرف نیست، یا ائمه علیهم السلام شأنشون بیان سنن رسول الله فقط نیست، اجراییات هم دارن، ولایت هم دارن. گاهی ممکن است که فرض کنید مثلا این کار دست امامه، امام به یه مورد میفرماین صدقه بده، به یه مورد تو خونت نگه دار تا صاحبش بیاد، امر ولایی است دیگه. این امر ولایی تابع شرایط خودشه. ما کراراً عرض کردیم به ذهن ما میاد که در عده‌ای از موارد جمع بین روایات متفاوت به امر ولایی بشه، به جای این وجوه مثلا سندش ضعیفه کذا، میشه اینا رو جمع به امر ولایی کرد. اینم میشه مثلا در همین روایتی که تو ما الان خوندیم و توش هم گیر کردیم، روایت معاویه ابن وهب، میگه امام میفهم اطلب ها، این رو امر بکنیم به امر ولایی، چون کلامی که از امام صادر شده معلوم نیست که این کلام بیان سنت رسول الله باشه. البته اصل اولی این است که امام علیه السلام اون سنت رسول الله رو یا تفسیر آیه رو یا حکم الهی رو بیان کنن به طور کلی، لکن معلوم نیست حالا همه جا عملا این طور شده. شاید موردی پیش آمده امام در این مورد، چون امر به ایشان برمیگرده، در یه مورد فرمودن به این که صدقه بده، در یه مورد فرمودن به این که نگه دار تا صاحبش بیاد، تشخیص مورد ما معتقدیم این کار از فقیه هم میاد، چه برسه به امام. بلکه راه های دیگه هم داره، چون بحث ولایت دیگه، راه های دیگه هم داره. با اون مثلا این باشه که بگه آقا اینا رو یک صندوقی گذاشتیم برای مجهول المالک، یک حسابی در بانک گذاشتیم برای اموالی که مالک روشنی نداره، اینا رو اعلام میکنیم تدریجا در وسایل ارتباط جمعی که شخصی با این اوصاف میگه مالی پیش من موده از شخصی رفته برنگشته، اگر پیدا شد به این حساب مراجعه کنه. یعنی این لازم نیست که حالا طلب شخصی باشه. وقتی میگیم ارجاع به مقام اجتماع جامعه شد، به مقام ولایت شد، این ارجاع به مقام ولایت شامل این عرض عریضه. روشن شد شما؟ اینا رو جزء مقام ولایت قرار خب نمی که از راه حل اشکال، و به نظر ما خیلی راحت اشکال حل میکنه، هیچ مشکل خاصی نداره. مثلا اینجا امام فرمود اطلبه، بله ما در حضرت سامنا لا نعود در رجل من کن فقیهن حتی یعرف معاریز کلامنا. معاریز مراد تعارض نیست، یعنی اون گوشه کنایه های کلام رو، اون ظرافت ها که ما این لفظ گفتیم مراد و جدیمون اینه. از کن در جواهر زیاد داره، شد ده ها مورد من دیدم که این مطلب مراد از راد اینه، لا یخفا علی من اعطی فهم کلامه، من اعطی فهم کلام. راستم میگه انصافا مطلب صاحب جواهر خیلی دقیقه، چون ائمه علیهم السلام، نه اینکه ائمه لغت صحبت کردن، صحبت واضحه، یکم تأمل بشه کاملا واضحه که در اینجا اینه. مثل همون قصه که در کتاب میزان الاعتدال سنی هم از خیلی متشدده، میگه که داشتم میرفتم مکه به زهره، گفتم دارم میرم حج، به جعفر محمد مطلبی داری، گفت مثلا بپرس من اهل بهشتم یا نه. گفت من گفتم یعنی چه، مثلا جعفر که در این مقامات نیست تشخیص بده که اهل بهشته. گفتم خیلی تو بلو سوال رو. بعد رفت سوال کرد و امام صادق ناراحت شدن، گفت این چیه، چه سوالاتی شما از زهره از من میکنه. برگشتم به زهره گفتم که خود جعفرمان ناراحت شدن که تو چرا این سوالا رو. گفت زهره گفت اعطا که من جراب نوره، از خرجین نوره بداد. بعد نوشته بود یعنی از تقیه. بلا فاصله زهره فهمید که امام با این تقیه کرده، تعبیرش همینه، اعطا که من جراب نوره. اصحاب ما میفهمیدن از لحن الکلام امام نخواستن با این درست صحبت بکنن، یعنی چه من اهلی مقامات نیستم. زهار بلا فاصله فهمید با این فاصله مکانی. علا یا حالن این روایت عرض کردیم به لحاظ سندی و مصدری الان مشکل داره روایت معاویه بن وهب، لیکن خب به لحاظ نکات دیگرش امتیاز داره، که مهمترین امتیازش اینه که مشایخ ثلاثین آوردن، در کافی آمده، در فقیه آمده، در تهذیب دو بارم آمده، با دو سند آمده. و فرض کن قبل از اینها، اینا رو ما اصطلاحا گفتیم مصدر اخیر، مصدر اخیر ما کلینی است، فقیه، و مخصوصا که از کتاب یونس، مصدر متوسطش کتاب یونس، و مخصوصا اینی که الان ما در کافی داریم از مصدر از نسخه محمد ابن عیسی است، که قومی ها عادتا قبول ندارن، عادتا نسخ قومی های نسخه رو قبول ندارن، و معذالک نقل کردن. صدوق هم از کتاب یونس نقل کرده، تصریح کرده، ایشون هم غالبا حرف بود. خب اینا نشون میده که بزرگان اصحاب ما قبول کرد. این همونیست که ما اسمش فهرستی گذاشتیم، یعنی این روایت به لحاظ مصدر نسخه شناسی نیست، فهرستی هم میگه. ببینید من عرض کنم، چون چینم یک بعضی دفاع کردن نسخه شناسی، بحث نسخه شناسی نیست، بحث شناخت کتاب بر معیار و حجیته. عرض کردیم روایت رو دو بحث میشه، یکی شناخت راوی حدیث، لیکن راوی حدیث نه به لحاظ ترجمه شرح حالش، از کدوم شهر چند سال عمر کرد، به لحاظ حجیه، یعنی زاویه‌ای که اصلا رجال درست شد، زاویه حجیتون. اصحاب ما هم که فهارس نشن همون زاویه است، یعنی فهرست مکمل رجاله، لیکن زاویه شون یکیه، زاویه حجیت. آیا این روایت حجت یا نه؟ تو سندش مشکل داره، لیکن وقتی نگاه میکنیم، مخصوصا وقت تو اینجا ما مجموعه رو نگاه میکنیم، کتاب یونس، قدری که به ما رسیده، نسخه محمد ابن، اینا همه تو قوم مشکل داره، هر دوش تو قوم مشکل داره، هم کتاب یونس مشکل داره، هم طریق محمد ابن عیسی مشکل، یعنی هم یونس مشکل داره، هم طریق محمد ابن عیسی اشکال مضاعف داره. معذالک صدوق این رو آورده، از خود کتاب یونس هم آورده.
چرا شیخ فتوا نداده؟
شیخ هم از یونس آورده.
فتوا داده در
بله ما؟
در نهایه مثلا فتوا بده کتاب
سمبره. الان من نمیدونم در نهایه فتوا داده. به هر حال زهار صدوق هم که فتواست، که کلینی هم زهارش فتواست. من فکر میکنم، فکر خودمه، لکن به این نحو مطرح نشده. اون قدمای اصحاب از روایت ذمه فهمیدن، و طبق قاعده هم هست، انصافا طبق قاعده هست، یعنی چون در ذمه مشکل این نیست که فقط تصدق بشانه، مشکل تعیونشه، یعنی اون سنت پیغمبر. حالا فرض کن سنت پیغمبر در لغت فرمود تصدق، اون معقوله، در لغت تصدق معقوله، اصلا در ذمه تصدق معقول نیست. چون برفرضم از یک آقای ازش 200,000 تومان میخواد، رفت پیدا 200,000 تومان داد، این اصلا اون 200,000 تومان اون آقا نیست، این عین خارجی است، این اصلا عین پول اون آقا نیست. یعنی اونی که الان مشکل کاره اینه، و لذا اگر امام آمد فرمود تصدق، لازمش اینه که امام اجازه دادن تعیین خارجی رو، این لازمشه. این همونیست که گاهی دلالت اقتضا بهش میگن، مثل که میگه اعتق عبدک عنی یا تصدق به مالک عنی. خب تصدق به مالک عنی که اصلا معنا داره، اگر مالک معنی نمیشه، اگر عنیست مالک نیست، و لذا گفتن اگه گفت تصدق به مالک عنی، یعنی یک
200,000 تومانی که میگه تعیون خارجیه، یعنی مشخص از 200,000 تومان خودش
در خارج تعیون داره. این 200,000 تومان از من خارجی نمیخواست که، در ذمه میخواست. من چرا اون ذمه رو معین به این خارج کردم؟ کی به من اجازه داده؟ یعنی وقتی در روا داره که تو صدقه بده، اگر صاحب شما راضی شد شد، نه و الا زامنی، اصلا اینجا صاحب شما که پول من نیست، من که از تو میخواستم ذمت بود، تو یه پول دیگه دادی، اصلا صدق دقت فرمودید همون مثالی که دیروز عرض کردم در روایات مرحوم عروه هم داره، مثلا کسی که بیت او معه، کسی که خانه به دوشه، شاید تو زمان ما هم شکل دیگه باشه، هم کیف همراهش پول تو شهر روزی یک جا میره یک شهری میره هواپیما این بر میره تجارت داره، اصلا شهر واحدی نداره، همجور میچرخه برای خوده، این نمازش تمامه، لکه نه چون کسی رو سفره، کسی رو سفر صدق سفر برش میکنه، لکه سفرش زیاده، این یک عنوان داره. کسی که بیتو معه عنوان دیگری داره، عنوان کسی رو سفر نداره. فرقش اینه کسی که بیت او معه اصلا سفر نداره، چون سفر یه امر نسبی است دیگه، دور شدن انسان، نه در حال دور، دور بودن انسان از مقر زندگیش، میشه میگم مسافر، یه چیز خاصی که نیست، مقر زندگی ما الان قمه، وقتی بریم شهر دیگری ما میگن مسافر، اما وقتی من مقر زندگی ندارم صدق سفر نمیکنه. اشکال در باب ذمه، من فکر
باب دیگه، من لم یکن حاضرن، موضوع قصد همینه دیگه، من لم یکن حاضرن،
یعنی چه من لم یکن؟ او حاضرم نیست، غایبم نیست،
نه
اولا معلوم نیست که من لم یکن حاضرم باشه، فاضاف رسول الله وجعل للمسافر کذا و للمقیم کذا، ولذا اصل جاری نمیشه، آقا خوی اصل جاری میکنه، اساس عدم تمام، اساس تمام ایشون در موارد شک اساس تمام جاری میشه، ما در بحث نماز مسافر عرض کردیم اساس تمام جاری نمیشه. الان کیف مکان، حالا وارد بحث فقهیش نشیم، دقت بکنید چی میخوام عرض بکنم. پس در ما نحن فی اصولا صدق تصدق معنا نداره. بله اگر گفت تصدق به مالک انی، اونم که نمیشه، هم مالک باشه هم انی، لذا آقایون گفتن این معناش اینه که یک تصدق یعنی تو وکیل هستی از طرف من، مالت رو به من تملیک بکنی، هدیه بدی و از طرف من قبول بکنی، بعد که اون مال مال من شد از طرف من وکیل هستی که اون رو صدقه بدی، یعنی باید تصور ملک بشه، بلا معنا مالک انی. در اینجا بله اگر امام می آمد می فرمود تصدق به ما فی الذمه، یعنی اجازه فقط تصدق نیست، اجازه تعیین هم دادن، اون 200,000 تومانی که در ذمه شما بود به این 200,000 تومان خارجی متعین شد، تعین پیدا کرد، خوب دقت بفهم، ولذا اینی که در این روایت داره اطلب هو انصافا حسب القاعده است، یعنی کاملا حسب القاعده است، هیچ مشکل خاصی نداره. حالا اصحاب بعدها اینطور برداشت نکردن، مثلا آقای خوبی فرمودن در مجهول المالکی است و فحصش مقید نیست، نه این بحث فحص نیست،
در
اینم
چرا
فحص
واجب نکردن؟
فرق نمیکنه، یکی دیگه هر جا ذمه باشه همینطوره،
چرا
فحص
اونجا واجب
نکردن؟ خب اونجا هم واجبه، اصلا فحص اصلا کاری نمیتونه بکنه، اینکه فحص یعنی باید همینجور باشه تا صاحبش بیاد،
باید بگرده حال... مالش رو میدونه مال چه کسی، ولی اون الان مفقود شده.
خب میگم اون فحصی به مقدار متعارفی که مجهول المالک بشه، بله، چون در اینجا داره ان رجل لا ادی احی هو و امیت لا یعرف له وارثا ولا نسب، خب اینو با صدق بکنه،
یعنی فحص کرده که به اینجا رسیده،
به اینجا رسید. این راجع به این مرحوم صدوق عرض کردیم فرمود و قد رو به فی هذا خبر آخر ان علم الله من کل جهت فتصدق، البته این روایت در پیش قومی ها بوده، روایت نسبتا مفصلی است، مورد روایت در جایی است که شخصی به کسی وصیت کرده، هنوز اون مصالح قبض نکرده وصیته و موسی هم زنده است، حالا فرض کنید اون وقت مصالح فوت میکنه، روایت میگه که میرسه به ورثه او، این خود این مسئله اختلافیه، ما از در روایت ما حتی ان امیرالمومنین نقل شده که بله به ورثه میرسه، اما در کتب اهل سنت از امیرالمومنین نقل کردن که به ورثه نمیرسه، وصیت باطل میشه، اونم از اون جایی است که عرض کردیم از اهل سنت یا زیدی ها یا اسماعیلی ها، اینجا تصور اسماعیلیان با اهل سنت موافقن، از امیرالمومنین چیزی نقل میکنن، از امام صادق ما خلافش رسیده، این چون داریم اگر کسی حال داشت اینا رو جمع بکنه واقعا یه مجموعه لطیف علمی میشه. من خودم تحلیلم اینه که اینها از همون کتاب قضایا و سننی بوده که منسوب به امیرالمؤمنین بوده که بعدها مقدار زیادش توسط امام صادق مناقشه شده و قبول نشده، بیشترین مناقشه هم توسط امام صادق. الان این کیف مکان وارد این تفصیل دیگه نمیشون خارجتون نکن. وقت در اونجا در یک نسخه داره فعن علم الله من کل جهد که صدوق آورده، یه نسخه هم داره که فعن علم الله من کل جد. به فکر میکنم این صحیح‌تر باشه، حالا اون یکی شاید سندش بهتر باشه، اما این به نظرم صحیح‌تر جد باشه، جهد نباشه. به هر حال خط کوفی بود، این شبهات مشکلات تو خط کوفی پیش میاد، مشکل خاصی نداره. وقت صدوق داره که البته کلینی این تعلیق رو نداره، اینجا مرحوم شیخ طوسی هم نداره، مرحوم صدوق این تعلیق رو آورده، لکن من فکر میکنم شاید مراد صدوق اون روایت نباشه، شاید نمیدونم الان چیزی بگم، چون عادتا مرحوم صدوق اهل قیاس نیست، عادتا اینطوره. اون روایت مردش وصیت ولم یقبضها، ظاهرش در عین اصلا، یعنی قبض که در ذمه معنی نداره که، مثلا وصیت کرده که اگر من فوت کردم این موکتای من رو بدیم به فلانی، حالا فلانی هم در شهر نبود آمد، یعنی اون آقا بعد آقای موسی فوت کرد، بعد که رفتیم اون آقا از سفر رفته بود تحقیق کردیم قبل از موسی موساله فوت کرده بود، حالا ایشون وصیت برای فلانی کرده. یکی دو تا روایت ما هم داریم که این وصیت باطله. یکی از نکات مورد موارد بطلان وصیت در جایی است که مصالح فوت بکنه، اگر مصالح فوت کرد وصیت باطل میشه. وقت روایت ما داریم، میگم حتی اهل سنت نزدیم، حتی در کتب در کتاب دائم الاسلام هست که از امیرالمومنین که این وصیت باطل میشه، اما روایت از امام صادق داریم وصیت باطل نمیشه، به ورثه مصالح میرسه، یعنی اون موکتی فرشی که برای، و فرضم اینه که ایشون سفر بوده قبضم نکرده، ولم یقبضها، اصلا قبضم نکرده، لکن وصیت شده، بعد معلوم شد که آقا موساله کسی که وصیت بر او شده قبل از موسی فوت کرده، روایت داره اشکال نداره، وصیت درسته، چون وصیت عقد دیگه، آثار از عقد بار میشه. این اصالت اللزوم در عقود، یعنی بحث عقد نقطه اساسی عقد اینه، ترتیب آثار از حین عقده، و بنا بشه که جای عقد معتبر نباشه با ترتیب آثار از حین عمل خارجی باشه. لذا خوب دقت کن، گاهی شده من دیدم آقای من گفت استفتا کردن، گفتم تا به من گفت این اشتباه کرده اون مسئولش که نوشته، بعد من گفت بله، که دروز بعد ما گفتم آقا اشتباه داره، که مثلا مسجدی رو مکانی رو وقف کردن مسجدی، یه داره یک حادث، گفت نه اشکال نه، گفتم نه ببینید اگر وقف کرده به مجرد صیغه اونجا دیگه از ملک خارج وقف، اگر معاتاتی مسجد قرار داده وقتی توش نماز خوندن مسجد میشه، مثلا یه ساختمانی رو گرفته بناش به اینه که اینجا رو مسجد بکنه، وقف نکرده تا این درست بشه، در و دیوار و شیشه و پنجره و این حرفا 4-5 ماه طول کشید تا نماز بخونن، از وقتی که به این عنوان قرار داد تا نماز بخونن 8 ماه 10 ماه 1 سال طول کشید. این آثار مسجدیت نداره، آثار مسجدیت وقتی میاد که توش نماز خونده بشه، چون وقف معاتاتی است اونجاهایی که بلا
تصرف،
یعنی
که نماز
میخونن، تصرف که شد اون وقت وقف معاتاتی، اما اگر نه وصیت کرد همین چهار دیواری گفت اینجا رو میخوام این چهار دیواری مسجد، همین که گفت ولی که ناقص هم باشه، کسی هم توش نماز نخونده، با لفظ گفت آثار از حین تلفظ و حین اجرا عقد، صیغه عقد جاری میشه، اون آثار بعدی اونا ترتیب بر عقده. همین گفت کتاب به شما فروختم، من طرف مقابل حالا کتاب هنوز بهش ندید، بعدش هم دعواتون شد که نمیخوام بدم، نمیشه باید بدین دیگه، ممکن رفتین دادگاه 2-3 ماه هم طول کشید، از حین عقد ملک طرفه.
لا
حسب ما یوقف
عقد باشه
چه؟ اما عقد دیگه خب
نه عقد رو نمیگه، اطلاق داره
اون که معاتات که کار نشانه است که ساختمان است که مسجد نیست که، قصد کرده باشه خب لا اله الا الله، تا ابراز نشی که قصد ارزش، ابرازش به نماز خوندنه، اگر گفت جعل تو یک چهار دیواری دوست که گفت این چهار دیواری مسجد، از همون لحظه آثار مسجدیت داره،
همین رو تسلیم
ریش سفید
میکنه، همین
کافیه دیگه. نه کافی نیست، کافی مسجد نمیشه، تسلیم ریش سفید که مسجد نمیشه که، ما که نشدیم اگه تسلیم خب میگم تسلیم متولی هم بکن، پس باید یک بگه وقت کردم شما متولی، تا گفت
الان واقعا در این وقتنامه
هم بله خب اگه نکنن که وقت نمیشه که،
یعنی گروه سرود تشکیل میدن
گروه، نه باید وقت بکنه، تا وقت تا اجرا صیغه نکنه آثار بار نمیشه، مگر
عوام اجرا صیغه میکنه همینطور تصدیق میکنه.
خب عوام میاد از یک عالم سوال میکنه بهش میگه. بله عرض کنم این راجع به خب دیگه بحث فایده نداره اینطوری. این راجع به این روایت، پس اون روایتی رو که صدوق آورده و روی فی هازا خبرون آخر، اگر مرادش اون روایت، البته اون روایت در کتاب کافی هم هست، در فقیه هم هست، در تهذیب هم هست، اگر مرادش اون روایت وصیت مراد مرحوم صدوق، انصافا به نظر من خیلی فقاهت به خرج نداده. انصافا اگر مرادش اون خبر وصیت، اگر یه روایت دیگه تو همین موضوع وارده که الان در اختیار ما نیست، من بعید میدونم، من فکر میکنم روایت تو موضوع بوده، البته متن همونه، متن که همون روایت در باب وصیته، اما اونجا عنوانش داره لم یقبزها، این لم یقبزها وصیت به این خارجی بوده، البته ایشون وقت قبض نکرده رفته سفر، بعدم موسی مرد، بعدم پیگیری کردیم منوش موساله قبل از موسی مرده، سوال کردن این برمیگرده به موسی چون موساله قبلش فوت کرد، امام میفرمان به ورثه خود موساله برمیگرده، بعد سوال میکنه که بابا این از مثلا فارسون داره، فارس عربا کلمه فارس فارس تلفظ میکنن، ما فارس میگیم اونا فارس، این از فارس بوده، از ایران بوده، اصلا نمیشناسیم، کسی هم نمیشناسه، هیچ چیزی نمیدونیم. امام اون وقت میفرمان به این که ان علم الله من کل جد فتصدق به، اونجا داره که ورثه اگر نمیشناسی، به هر حال به مجرد عقد وصیت ملک موساله شده، حتی اگر نشناختی اون وقت صدقه بده، اون مال عینه، مال دین نیست. علی ای حال اگر ما باشیم و حسب قاعده
در مجهول المالک باقی میشه،
مجهول المالکی که ذمه است، در مجهول المالک ذمه بگیم صدقه معنا نداره. این راجع به این حدیث که محدود نمی کنه فحص رو، لیکن به نظر من این ربطی به مجهول مالکی که الان محل کلام ماست نداره. یک روایت دیگه هم در اینجا هست، البته عرض کردم این روایت به لحاظ سندی در کافی و در کتاب فقیه و در یک موضع تهذیب مشکل داره، ابن اون و ابو ثابت رو نمی شناسیم، بلکه بعید می دونیم خیلی فرد مجهولی باشه چنین بزرگانی ازش رو نقل بکنم و یک فرد کاملا مجهولی باشه. به هر حال فعلا که نمیشه، تو ببین بعد خداوند چیکار بکنه پیداش بکنه. و در کتاب فقیه تهذیب منفردن از یک راه دیگه هم آمده، حرف بدی هم نیست، از راه دیگری هم آمده، لکن اون معلوم نیست از کتاب احمد یا از کتاب حسینه. احمد باشه سندش مشکل داره، ارسال داره به حذف واسطه، حسین باشه مشکل نداره، اون نسخه خود تهذیب الان برای ما مشکل داره. این هم راجع به روایت به اصطلاح همین جناب معاویه ابن وهب و بررسی هایی که شده. از روایت دیگری که ما در باب فحص داریم، یه روایت شازده است به قول آیون که فحص رو سه روز قرار داده و از سه روز فحص بکنه. این روایت هم الان منفردن مرحوم شیخ طوسی آورده، غیر از شیخ طوسی کسی نیاورده فعلا. شیخ طوسی هم منفردن از کتاب نوادر الحکمه آورده. دیگه خیلی شرح نوادر الحکمه داریم، دیگه خسته نمی‌شیم اصلا. مال محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی که کتاب معروفی در قم بوده، شوخی هم می‌کردن دبه شبیب پستو بسا پستو که شبیب، شبیه بقالی بوده که همه چی تو این دبهش وجود داشته، هر کسی هر چی می‌خواست بهش می‌رسه، هم مثل دبه شبیب می‌مونه. البته خب معلوم یک کنایه است در قدح کتاب، دیدم بعضی زمان نشان که این مدح کتاب خوندی، بله یک کشکول به قول امروزی ما. به هر حال این از منفردات شیخ طوسی، از منفردات نوادر الحکمه که کتاب کتاب خوبی بوده، اما خیلی درب و داغونه، با اینکه مرحوم ابن الولید که شیخ القمینه مقداری از روایت کتاب استثناء کرده، من هم خودم هنوزم که روایت کتاب میبینم حس میکنم استثناء بیش از این میخواد، خیلی وضع ناجوری داره کتاب، و به وساقت شخص هم شخص دقیقی است، اما خب این نسخه حالا بوده پیشی بعدش نقل کرده، شاید خیلی نسخه شناس نبوده، گاهی تو نسخه ایشون سق داشته یا احتیاط میکرده اضافه نمیکرده یا خودش تون نوشته سق شده، نمیفهمید. به هر حال پس یک انفراد شیخ طوسی، دو منفردن از کتاب نوادر الحکمه که من حیث المجموع شواهد معیدش نیست، سه کتاب درسته سره از شخص اما قبولش مشکل داره، رباطش باید به شواهد بیشتری نیاد. سه ابن الولید افرادی رو استثناء کرده، راوی راوی جزو همون هاست. حالا اون تیری کاش که اول میگفتی راحت تر میشد. این رو مرحوم صاحب نوادر از محمد ابن موسای همدانی معازی نقل کرده، ایشون جزو استثناءات ابن الولید هم هست. پس اینی که مرحوم کلینی نورده یا صدوق نورده احتمالا نکتهش این بوده در محیط قوم این روایت قابل قبول نبوده. البته ایشان از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده و محمد ابن عیسی به قوم آمده به نظر ما از کن در کتب تاریخ یا تراجم ایشان نوشتن شده، اما من شواهدم نشون میده که ایشان ایران بوده، این جمله قوم آمده و این محمد ابن موسی از ایشان نقل کرده این محمد نوسیزه. و اگر به اصطلاح واقعا این جزو آثار محمد ابن عیسی بود، عادتا باید بزرگان دیگه هم نقل میکردن مثل ابراهیم هاشم. اینم گاهی میشه ذم ضعیف به قوی شاهد سلبی میشه، حالا پیش آقایون بعضی شاهد اثباتی میشه، پیش ما شاهد سلبی میشه که این مثلا اگه واقعا محمد ابن عیسی اینو تو قوم آورده بود، باید غیر از این آقای ضعیف هم از ایشان نقل میکنه. به هر حال ایشان محمد ابن عیسی عرض کردیم از بزرگان بغداده، ایشان با سفری که به قوم داشتن مقدار از میراث‌های عراق رو آوردن. انا علی ابن الحکم که به ذهن من میاد ایشون به اصطلاح روایت اساسا از میراث ایشون باشه که از انبار بودن، بسیار مرد بزرگواری است علی ابن حکم. من کرارن عرض کردم توی دنیای روایات که ایشون میبینیم خیلی نقشش بالاست، خیلی هم جلو قدره تو دنیای روایت خودمون، نه اینکه تعبد مجموعه روایت، اما وقتی این تو کتب رجالی یا میایم تو کتب فهارس اون عظمت نمیبینیم، حس میکنیم ایشون اعظم و شأنن از اون مقداری که در کتب فهرست آمده، مثلا نشون ثقتون جلیلون همین، اما احساس خودمون نه احساس تعبدی ما که در کتب رجال یا فهارس، چون خود من همیشه عرض کردم غیر از حالا اون احساسهای تعبدی یک احساسهای وجدانی دارم، چون خودم سالها تو این قسمت بودم نگاه میکنم حس می... و این هر دو طرفش هست، گاهی شخص واقعا در روایات شخصیتش کم اما در کتب فهارس زیادتره، یا به عکس. من معتقدم علی ابن حکم اون چیزی که من از روایاتش دیدم مقدار اعتماد اصحاب، ایشان شأنش بالاتر از اون مقداری است که در فهرست نجاشی و دیگران آمده. نمیخوام بگم اونو طعن زدن، نه اجل و قدرنه، نه اون مقداری که توثیق شده به ذهن من میاد با این روایاتی که ما از ایشون، با این کثرت روایات، روایات اجلا از ایشان، خودش هم از اجلا نقل میکنه، حدیثش هم حس میکنیم نقش ایشان در حدیث شیعه و در معارف شیعه بالاتر از اون مقداری است که نجاشی نوشته. و
این یه
بله سقطون عین زیاد نگفت، نه رجی کلینی زیاد بله دیگه، حالا اونم هست چرا اونم نسبت به شیخ طوسی، حالا چون شاید فاضل معاصر بوده کمتر نمیشه. به هر حال اما نه اینکه نجاشی شیخ هم در رجال یا فهرست اسمشون آورد، اونم فرق نمیکنه، در مجموعه ای که ما اصطلاحاً اسمش تعبد میگذیم، تعبد یعنی کلامی که دیگران گفتن میخونیم دیگه، در کل کتب رجالی فرض کن مثلا مقدار که آقای خویی در معجم نوشتن در قاموس آمده، این با مثال میخوام بگم مرادم خصوص نجاشی نبود که ایشون فرمودن، نه در مجموعه کتبی که ما عادتاً اصطلاحاً تعبد بهش میگیم، کلام شیخ، کلام نجاشی، کلام علامه، حتی کلام مرحوم آقای خویی، قاموس، دیگران، این مجموعه است که ما اصطلاحاً تعبد می‌گیم، چی گفتن حرفشون قبول. خود من شخصا البته این چون شخصیه ممکنه برای شما هم حجت نباشه، شما باید خودتون بررسی کنید، خود من شخصا که در روایات ایشان نگاه کردم حس می‌کنم شأن ایشان عجله، اجل و شأنن از این مقداری که در حقش گفتن تا معاصرین ما.
این طرفش هم استاد قبول داری شما گاهن اغراق کرده باشه؟
گاهی هم اینطوره، چرا گفتم دیگه، خودم اگه ضبط گوش بکنم خودم گفتم گاهی اوقات کمتر از اون مقداری است که گفته شده، مثلا خیلی از شرط تجدید کردم، اما خودمون که مراجعه میکنیم چنین چیزی نیست، اینقدر نیست که اینا گفتن، اما گاهی اوقات به عکس شخصیت طرف رو مثلا راجع به احمد ابن عمرو عیسی خیلی گفتن اسمش، خب واقعا هم مرد بزرگ شد اونم، لکن به نظر من علی ابن حکم اگر از احمد بالاتر نباشه چیزی مثلا در حدود خیلی فوق العاده است، مرد بزرگوار و شخصیت بزرگواری در حدیث علی ابن حکم قدس الله نفسه. انا ابان ابن عثمان که از اجلای اصحابه، انا ابان ابن تقلب که فوق العاده جلال قدره، ایشون فوق العاده مرد بزرگواری است. من یه بار دیگه هم، یعنی بیش از یک بار، شاید یک بار دیگه همین نزدیکا گفته باشم، ولی در طول سالهای درس کرارن گفتم که از عجایب کار ما، من هنوزم نمیدونم یعنی شأن من شأن، گفتن لک عند الله شأن، نمیفهمم این چرا این بیچاره مرحوم ابان ابن تقلب کم حدیث صحیح ازش داریم. من یک فحصی که در روایت در عمرم در مدت 30 40 سال نگاه کردم روایتش رو، غالب روایت ایشان ضعیف السند، نمیفهمم اینم شانسی ایشان را، کم روایت داریم از ایشان که تا از اولش تا آخر سند درست باشه، یک جای سند خرابی داره قبل از ایشان، یک جایش خرابی داره. حالا مثلا از محمد ابن عیسی تا خود ایشان خیلی خوبه، اون اولیش خرابی داره، محمد ابن عیسی همدانی، انصافا هم زیاد دیدم من روایت ابان ابن تقلب خیلی تک و توک، مثلا 10 تا روایت یک روایت که درست درست میشه تا آخر، نمیفهمم موفق نبوده، شانسش نداشته میشه. انا ابان ابن تقلب، این شانسم شوخی میکنم، بعض عرفی است علمی نیست ایران، بعدن ایشان جزو اجل شهر، خیلی هم بزرگوار ابان ابن تقلب، خیلی جلیل و قدر، حتی از عجایب اینه که وقتی میرفته مدینه اصلا یکی از ستونهای مسجد پیغمبر خالی میکنن که ابان اونجا بشینه، چون قاری قرآن هم بود، قرائت خاصی داشت، هم قرائت قرآن میکرد و هم فقه استفتا میکنن جواب، یعنی این حالت برای امام صادق نداشتن، خیلی عجیبه، خیلی چیز غریبی است، یعنی انصافا. و همینه که ذهبی در میزان الاعتدال میگه تشیع بوده منزل رادش قبول میکنیم رات ابان رو، همین ابان رو تقلبه. بعد میگه خب میتونی این شیعه بوده، بدعت داشتن، شیعه ها بدعت دارن، میگه نه این بدعتش صغرا بوده، بدعت کبرا نبوده، بدعت کبرا بوده که بگه علی ابن ابی طالب مثلا حق است و سب صرفین سلف میکنه، لعن صحابه بکنه، اما ایشان فقط معتقد به علی ابن ابی طالب افضله دیگه، از اون کارا نمیکنه، بذار بدعت صغرا به تعبیر ایشان. و حالا از همش مهمتر اینه، میگه اگر روایات مثل ابان طرح بکنیم لذهب جملتون من الاثار النبویه، خیلی عجیبه، تعبیر خیلی سنگینیه، شهادت اول کتاب میزان هم اول صفحه اولش حرف علی لذهب جملتون من الاثار النبویه. حالا شیعه طبق تربیت اهل بیت جوری در دنیای فرهنگ اهل سنت دنیای اسلام نفوذ کرده که مثل این چهره های نوعه با ان یکون فی شیعتی مثلا حضرت فرمودن به همین شخص ابان ابن تقلب علی حاله، و فرمودن اجلس فی المسجد و اذهب و افتل الناس، این مسجد مراد مسجد النبیه، مسجد کوفه نیست، خودشون کوفیه اما مسجد مسجد النبی علی حاله. شأن ابان، منم تعجب میکنم واقعا یک شخصیت، خب این که ذهبی با اون حالی که داره، با اون اوضاعی که داره، حضرت رضا رو مثلا میگه یروی و یهم اوهام داره، تو به اندازه راوی حضرت رضا رو قبول نمیکنه، خود ذهبی توصیق نمیکنه، وقت راجع به ابان میگه که لو روایات اینها رو طرح بکنیم لذهبت جملتون من الاثار نبویه و هذه مفسدتون بینتون فی الدین، اصلا به دین ضربه میزنه، خیلی عجیبه، تعبیر عجیبه، و هذه مفسدتون بینتون فی الدین. حالا این چی جور شخصیتی پیدا کرده ابان تا این مقدار نفوذ کرده در داخل دنیای اسلام؟ اما عجیب اینه پیش ما روایاتش خیلی کم روایات صحیح داره، غالب روایاتش ضعیفه، نه به خاطر خودش، نمیدونم قبل از ایشان
سنی هم
شهری
داره
ایشون، اهل سنت؟ بله. به نظرم بیارین کتاب میزان الاعتدال، به نظرم تهذیب الکمال هم بیارین، به نظرم جمعیشون ازش نقل کردن، حتی بخاری هم نقل میکنه،
کثرت حدیث داره، یعنی
بد نیست، حالا کثرتش نمیتونم اسم
میز طایفه
قلوبش بله، این گفت به سنی بودن میخوره این در این درجه از قلوب بودن چه کاری میکنه که در مسجد پیغمبر یه ستون در اختیارشون قرار، مثلا مستحیل بود که یکی از قلات این کار باشه. ببینید میزان رمز چی داده برش، یا تهذیب الکمال که از این دوتا، اینا چون رمز میزن کدوم تهذیب و تهذیب همینطور فرق نمیکنه، تقریب و تهذیب اونا همه تلخیصات تهذیب الکمال هم، تهذیب و تهذیب و تقریب و تهذیب و اینا همه تلخیصات تهذیب الکمال هم. یا خود میزان الاعتدال چه رمز داده اول اسمش، این عبارت میزان بیاریم
داخل
میم
بخاری فقط نعمل
میم ان که نداره، چار شاید نوشته
میم چار
چار ان نداره، چار چار یعنی اربعه، موم یعنی مسلم، فقط بخاری نعمل پنج تا نقل کرده. تصادق امام صادق هم همینطوره، خود امام صادق هم بخاری نقل کرده، بقیه پنج تا نقل کرده. عرض کنم من ابان ابن تقلب قال، حالا دیروز هم بیحال بودی امروز هم به همین قضایا گذشت، قال اصحاب سوی عمر 30 دینار فسألت ابو عبدالله عن ذلك فقال این اصحابته قال قلت له كنت منصرفا الى منزلی فاصبتها قال فقال سر الى المكان الذي اصبت فيه فعرفه فان جاء طالبه بعد 3 ايام فاته یا و الا تصدق به. این روایت رو آوردن آقای خویم آوردن، البته اشکال کردن که سندش ضعیفه، داسته درسته سندش ضعیفه و من عرض کردم به لازم مستری هم مشکل داره، از کتاب نوادر حکمت اینا رو اضافه کردیم که مشکل داره، لکن خود آقای خوی حمل کردن بریه است، این در جب وسائل هم آمده، اقول و هادا یمکن حمله علی حصول الیأس من معرفت صاحبه بعد 3 ایام او علا جز بله جواز صدقت بعدها بعد 3 روزه و این لم یسقط تعریف ف این وجد صاحبه ها زمن حاله، یعنی هنوز تعریف بکنه اما تا 3 روز میتونه صدقه بده، بعدش هم ضامن باشه اگه آمد. این توجیهات آقای خویی هم دارن، آقای خویی توجیه دیگه هم اضافه کردن که من سابقا هم عرض کردم و اینکه برای 3 روز فحص کردن مجوز صدقه دادن باشه و اما 1 سال مجوز تملک باشه، یک مجوز تصدق داریم یک مجوز تملک داریم، 3 روز برای تصدق 1 سال برای تملک. عرض کردیم این مطلب در فقه اهل سنت هم هست، نه 3 روز، حصول یأس، یأس رو برای تصدق و سال رو برای تملک به سبیل مالک، دقت فرمودید؟ این رأی هم هست، اما تو آقای خوی هم فکر نمیکنم فتوا بده، شو از با فقط جمع روایت بکنم. عرض کنم حضورتون که حضور واسعاتون که این روایت رو من فکر میکنم باز هم همون کم لطفیایی که در فهم خارجی روایاته، این روایت کاملا واضحه که ابان از امام صادق در مدینه سوال کردن یا در مکه، این غیر از لغته متعارفه، این ولذا عرض کنم یک شأن امام ولایته، امام میگن تا مثلا احتمالا در مکه هم باشه چون قطعا ابان مال کوفه است. بعدم میگه امام این اصبته و قال قلت له، این واضحه سوال جواب تو مدینه شده یا مکه شده، واضحه کاملا واضحه. قلت کنت منصرفا الى منزلی، منزل محل نزول، محلی که انسان اونجا بارشه به اصطلاح، این در کتب قدیم هست که مثلا 30 مرحله 20 مرحله، دیدم یکی از این مترجمین جلال نمیخواد اسمش، دیدم مرحله رو بارانداز معنا کرد، خیلی زیبا معنا کرد، مرحله رو منزل مطرح نکن معنا نکن، بارانداز، منزل محل مثلا پیاده شدن، محل مثلا اسکان موقت، بعد اون بیت بهش میگفتن، خانه خودش بیت میگفتن. اینجا میگه کنتو منصرفن الى منزلی، روشن شد؟ یعنی این یا تو مکه بود یا مدینه، اگر مکه باشه که خیلی مشکلش بیشتره، چون در مکه حجاج معینم برمیگردن میرن، بعدم 30 دینار علامتی نداشته. من احتمال میدم که امام فرمان 3 روز، این همون بحث ولایی که من عرض کردم که این شأن امام نیست، شما هم میتونید تو مکه این کن، شأن فقیه هم نیست، آخر ایام حج 2 روز دیگه مکه خالی میشست نیست، منزل ایشون هم توی مناطقی است که حجاج هستن، میگه آها تا 2 روز 3 روز صبر کن، نبود دیگه کسی نیست به اون اینجا، برای چی تعریف کنه، خودش هم میخواد بره، نه اینکه فقط هم معرف هم معرف له. من به نظرم اینه که آقای خویی یا دیگران این حدیث رو آوردن به عنوان اینکه این حدیث دلالت بر تعریف 3 روز کرد، معارض با اصلا این حدیث مورد داره، مورد خاص داره، یا احتمالاً لغته حرمه،
لغتی حرم
بله همین لغتی، نه اصلا لغتی حرم هم نقطه چمون باشه، یعنی حساب اگه گفت 10 روز تو حرم، گفت 10 روز چون 10 روز میرن همه حجاج میرن. اینه که مرحوم صاحب وسائل فرمه هادا یمکن حملو علا حصول الیأس، کاش که اضافه میفرمود که این ابان ابن تقلب در سفر بود یا مکه یا مدینه، حضرت رضا فرمود این عصبته بود، میگه همونجه مثلا اگر میگفت در مسجد الحرام تو بازار، صد حضرت جواب دیگه میدوزن، گفت همون جایی که محل سکنای منه، همون هتلی که هستیم به اصطلاح با منزل، همون هتلی که هستیم هم، خب اونا حجاش تا سه روز دیگه میرن، برای چی دیگه اونجا تعریف کنه؟ اما خودش هم میره، اصلا اینطور اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، خودش هم سه روز دیگه نیست که تعریف بکنه. اینه که امام میفرمه عین عصبت او جواب میده در منزل من و مسلما هم سفر بوده، کاملا به نظر من واضحه، اصلا نباید اینو معارض گرفت، کاملا واضحه که روایت موردی است و موردش هم جایی بوده که بعد از سه روز فحص اینها قطعا لغو بوده. و صلی الله علی محمد.